ساعت 19 در ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروسات هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره همه پرسی امروز در بریتانیا و همچنین درباره تحسن در کنگره آمریکا برای افزایش کنترل بر مالکیت اسلحه. اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشن از آخرین خبرهای ایران و جهان از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری رویترز در گزارشی به پیامدهای همه‌پرسی بریتانیا برای ادامه عضویت یا خروج از اتحادیه اروپا پرداخته و می‌نویسد نتیجه این همه‌پرسی هر چه که باشد می‌توان انتظار داشت که بازارهای مالی دچار بی‌ثباتی شوند. پس از 4 ماه کارزار انتخاباتی، امروز پنجشنبه ساعت 7 صبح به وقت محلی حوزه‌های رأی‌گیری به روی رأی‌دهندگان باز شد. رأی‌گیری تا ساعت 10 شب ادامه خواهد داشت. به گزارش رویترز، دو نظرسنجی سراسری در مورد نتایج همه‌پرسی حکایت از نزدیک بودن رقابت دارد، هرچند در هر دو نظرسنجی مورد استناد این خبرگزاری طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا دست بالا را دارند. بریتانیا دومین اقتصاد بزرگ اروپا و یکی از دو قدرت نظامی برتر این قاره به شمار می‌رود. با گذشت یک روز از حادثه جاده‌ای در استان فارس که منجر به کشته شدن 20 سرباز وظیفه نیروی زمینی ارتش شد، مقام‌های لشکری و کشوری ایران نسبت به آن واکنش نشان دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری و حسین دهقان وزیر دفاع، علی لاریجانی رئیس مجلس از مقام‌های ارشد حکومتی هستند که با ارسال پیام به خانواده‌ها و بازماندگان تسلیت گفتند. بامداد دوم تیر ماه دو دستگاه اتوبوس حامل سربازان مرکز آموزش 05 کرمان که عازم مرخصی بودند در محور سروستان نیریز در استان فارس دچار سانحه شدند و در نتیجه آن 20 نفر کشته و 76 نفر زخمی شدند. وضعیت برخی از مجروحان بنابر خبر خبرگزاری مهر وخیم گزارش شده است. ایران با داشتن 1% از جمعیت جهان، 2% از تلفات جاده‌ای جهان را به خود اختصاص داده است. شمار تلفات جاده‌ای در ایران 1.5 برابر میانگین جهانی است. ایران و دولت اقلیم کردستان در مورد جزئیات فنی احداث خط لوله به ظرفیت 250,000 بشکه در روز برای انتقال نفت به ایران به توافق رسیدند. تاها زنگنه قائم مقام وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که جنبه‌های فنی طرح برای دو طرف روشن است و تنها جنبه‌های سیاسی و تجاری آن باقی مانده است. آقای زنگنه که طرف مذاکره از جانب دولت اقلیم کردستان عراق بوده است، در این حال اظهار داشته که برای نهایی کردن و امضای قرارداد پس از ماه رمضان به تهران سفر خواهد کرد. شبکه الجزیره در گزارش این خبر آورده که چالش جدی بر سر راه نهایی شدن این قرارداد موافقت دولت عراق با آن است. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در آخرین گزارش خود اعلام کرد که هروئین مرگبارترین ماده مخدر است و لازم است با افزایش شیوع آن مقابله‌ای فوری صورت بگیرد. یوری فدوتوف رئیس دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل روز پنجشنبه در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که به رغم کاهش 38% تولید تریاک که در سال گذشته میلادی، عرضه هروئین که از تریاک به دست می آید هیچ کاهشی نداشته است. در این گزارش آمده است که به دلیل شیوع دوباره مصرف هروئین در کشورهای غربی، شمار معتادان برای نخستین بار در 6 سال گذشته افزایش یافته و از 27 میلیون نفر در سال گذشته به 29 میلیون نفر رسیده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. همه‌پرسی بریتانیا برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا از صبح امروز آغاز شد.
از ساعت 7 صبح مردم رفتن به صندوق‌های رأی‌گیری و این رأی‌گیری تا 10 شب ادامه داره. تا بیشتر از 46 میلیون نفر واجد شرایط هم و تصور میشه تا بامداد فردا نتایج این رأی‌گیری تاریخی اعلام بشه.
تحسن در کنگره آمریکا برای افزایش کنترل بر مالکیت اسلحه.
در آمریکا به خاطر متمم دوم قانون اساسی، حمل اسلحه یک امتیاز محسوب نمیشه، یک حقه.
اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند، روسیه گفته از عضویت ایران در این سازمان حمایت میکند. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همه پرسی بریتانیا برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا از صبح روز پنجشنبه در این کشور آغاز شده. دولت بریتانیا به همراه مهمترین حزب مخالف یعنی حزب کارگر هوادار عضویت در اتحادیه اروپا هستند. همزمان رهبران اروپایی و سران برخی متحدان مهم بریتانیا مانند آمریکا و ژاپن نیز از ادامه یافتن عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند. در همین زمینه همکارم کیوان حسینی گفتگویی داشته با بردیا افشین، روزنامه‌نگار ساکن لندن که می‌شنویم.
از ساعت 7 صبح مردم رفتن به صندوق‌های رأی‌گیری و این رأی‌گیری تا 10 شب ادامه داره. 46 میلیون نفر، بیشتر از 46 میلیون نفر واجد شرایط هم و تصور میشه تا بامداد فردا نتایج این رأی‌گیری تاریخی اعلام بشه. تو شهر معلومه که مردم تحت تأثیرن، تو فضاهای مجازی معلومه که مردم تحت تأثیر این اتفاق هست. و این اتفاقیه که میتونه بازگشت ناپذیر هم باشه.
واکنش ها به رفراندوم تا این لحظه چگونه بوده رهبران جهان و همینطور سیاستمداران در بریتانیا؟
رسانه های داخلی در خود بریتانیا بعد از 4 ماه پرداختن به این مسئله به شدت و حدت، امروز خیلی به این مسئله نمیپردازن، صرفا در حد خبر کوتاه نگاش داشتن چون که میخوان جانبدارانه نباشه. ولی خب مطمئنا بیرون از بریتانیا خیلی ها منتظرن، خصوصا رهبران اتحادیه اروپایی و حتی اون توی اقیانوس اطلس در آمریکا، ایالات متحده و کانادا خیلی ها منتظرن ببینن که نتیجه این رأی‌گیری تاریخی چی پیش میاد. نتیجه هم که اصلا روشن نیست، حتی به استفاده نمیشه گفت چه اردوی میتونه برنده این انتخابات باشه.
و اگر که بخوایم اتکا کنیم به آخرین نظرسنجی ها تا قبل از اینکه رأی گیری شروع بشه، شرایط چگونه بود و کدوم یکی از این دو اردو در واقع مخالفین و موافقین عضویت در اتحادیه اروپا در نظرسنجی ها شرایط بهتری داشتن در آخرین نظرسنجی ها؟
در آخرین نظرسنجی ها بالا پایین میشد، ولی اون چیزی که روزنامه ایندیپندنت منتشر کرد در وبسایت ایندیپندنت مشت نمیشه به صورت کاغذی، اینه که 10% اون طرفداران موندن در اتحادیه اروپا جلوترن، ولی هنوزم که هنوز به این نمیشه اعتماد کرد، چون بسیاری بودن که تا همین ساعت اولیه صبح اعلام کردن، مردم توی از انظار اولی اعلام کردن که هنوز مرددن به چه اردوی رأی بدن. ولی اون چیزی که روشنه، شمال بریتانیا این اتحادیه در اسکاتلند مردم به موندن رأی خواهند داد، در شهرهای بزرگ چون لندن و لیورپول و منچستر به موندن رأی میدن، ولی در جاهای دیگه به خارج شدن از اتحادیه رأی خواهند داد. در شهرهایی که اقتصادشون بیشتر در گروه مثلا صنایع ماهیگیری، اونها علاقه‌مندن که از اتحادیه اروپا خارج شن، در جنوب غرب و شرق انگلیس خصوصا.
همه پرسی بریتانیا برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا از صبح امروز آغاز شد. گفتگوی کیوان حسینی رو میشنیدید با بردیا افشین، روزنامه‌نگار در لندن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که در پی حمله به یک کلوپ شبانه در شهر اورلاندو، بار دیگر این موضوع به یک مسئله روز در آمریکا تبدیل شده و این بار نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا تصمیم گرفتند به طور جدی به اصلاح قانون مالکیت اسلحه بپردازند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی کم سابقه در صحن این مجلس دست به تحسن زده و خواستار رأی اعضای جمهوری خواه به قانونی شده اند که هدف از آن بازبینی و ایجاد کنترل‌های بیشتری در مورد مالکیت اسلحه است. این اقدام ناگهانی دموکرات‌ها درست در آستانه اعلام تعطیلات تابستانی کنگره صورت گرفته. چند تن از چهره‌های معروف و با نفوذ مجلس نمایندگان روز چهارشنبه شنبه دوم تیر ماه تاکید کردند تا هنگامی که واکنش مثبتی از جانب جمهوری خواهان دیده نشود تحسن ادامه خواهد یافت. با ادامه تحسن و قطع دوربین های داخلی ساختمان، تحسن کنندگان با استفاده از شبکه های اجتماعی توییتر و فیسبوک به پوشش زنده رخدادهای کنگره روی آوردند. سکات پیترز، یکی از نمایندگان متحسن، به خبرگزاری رویترز گفته است آنها پس از اینکه مطمئن شدند دوربین ها کار نمی کنند تصمیم گرفتند به شبکه های اجتماعی روی بیاورند. نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، پیشتر به خبرنگاران گفته بود تا وقتی در مورد قانون ارائه شده رأی گیری نشود تحسن نیز پایان نمی گیرد. از سوی دیگر پل رایان، رئیس اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگان که در این حال عضو ارشد حزب نیز به شمار می رود، از رأی گیری امتناع کرده است. آقای رایان اقدام دموکرات ها را شیرین کاری تبلیغاتی نامیده و گفته حاضر نیست قانونی را به رأی بگذارد که حق مردم را در مورد داشتن اسلحه سلب می کند. بر اساس متمم دوم قانون اساسی آمریکا، شهروندان از حق مالکیت سلاح برخوردار هستند. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی و فلسفه در کالج مونتگومری مریلند، در مصاحبه‌ای که پیش از این با تلویزیون صدای آمریکا داشته در تشریح این قانون ایالات متحده می‌گوید:
در آمریکا به خاطر متمم دوم قانون اساسی، حمل اسلحه یک امتیاز محسوب نمیشه، یک حقه. به این معنی که مثلا شما گواهینامه رانندگی حق نیست، واقعا شما یک امتیازی است که به شما این اجازه رو بده که ماشین سوار بشین، ولی این حق ندارین. شما در قانون اساسی حقی به عنوان حق رانندگی وجود نداره، یک امتیازه که شما باید یک مراحل رو بگذرونید که بتون تصدیق بدن. ولی حمل اسلحه جزء حقوق اولیه انسان در آمریکا محسوب میشه. خب این مسئله موضوع رو عوض میکنه. حالا آیا کنگره فدرال چه وظیفه ای نسبت به این حقوق داره؟ این خیلی مهمه که تو کشور ما مثلا در ایران این مسئله در حقیقت وارونه میشه. یعنی ما همه حق رو میدیم به دولت و حکومت، حالا میگیم مردم چه حق، در حقیقت اینجا وارونه است. از این نظر اگر فکر میکنی این قانون به زودی عوض میشه، امکانش نیست. چرا؟ برای که متمم قانون اساسی رو عوض کنن در مرحله پیشنهاد دو سوم سنا، یعنی دو سوم کنگره و مجلس نمایندگان یا دو سوم ایالت ها بایستی حتی اینو پیشنهاد کنن. برای که تصویب بشه شما به 3/4 رأی ایالات و نمایندگان احتیاج دارید. بنابراین این رو فراموش کنید که این به این زودی ها عوض بشه. 40 از این 50 ایالاتی که ما داریم قانون بسیار لیبرال و در مورد اسلحه دارن. اما اینکه وظیفه دولت چیه؟ ببینین این مسئله طولانی، مسئله امروز و دیروز و مسئله کالومباین کالورادو یا مسئله کانادیکت یا مسئله تروریستی نیست، فقط مسئله اصلا رو به وجود آورده. این مسئله راجع به حقوق شهروندیه و آیا ایالت ها تا چه حد میتونن در واقع این رو مشکلش کنن یا یک ضوابطی بذارن. دولت فدرال رو دارم عرض میکنم، یک ضوابطی میتونن بذارن که مشکلش کنه.
در پی کشتار اورلاندو در ایالت فلوریدا، موضوع محدود ساختن مالکیت و حمل اسلحه برای گروهی از شهروندان آمریکا بار دیگر به یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین موضوعات ایالات متحده تبدیل شده است. عمر صدیق متین 23 خرداد ماه در حمله به کلوب همجنسگرایان در شهر اورلاندو 49 نفر را کشت و بیش از 50 نفر را زخمی کرد که این به عنوان بدترین کشتار فردی با اسلحه در تاریخ معاصر آمریکا محسوب شده است. اندکی پس از آن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در شهر اورلاندو بار دیگر از قوانین دسترسی به اسلحه در آمریکا انتقاد کرده و گفت متاسفانه شرایط سیاسی در کشور ما امکان خرید آسان سلاح‌های بسیار قوی را برای هر تروریست یا حتی آدم پریشان احوالی از طریق قانونی فراهم کرده است.
کسانی که از دسترسی آسان به سلاح دفاع می کنند باید این خانواده ها را ببینند و توضیح دهند که چرا چنین اتفاقی باید بیفتد. آنها باید با خانواده های داغدار شهر نیوتاون هم دیدار کنند. چرا فکر می کنیم آزادی های ما مستلزم تکرار این تراژدی هاست؟ این معنای آزادی نیست.
سنای آمریکا روز دوشنبه به 4 طرح که برای کنترل و محدودیت خرید اسلحه پیشنهاد شده بود رأی منفی داد. باراک اوباما روز سه‌شنبه از این رأی منفی سنا انتقاد کرد و آن را شکست مردم دانست. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید نیز به تلویزیون MSNBC گفت که سنا نمایشی شرم‌آور از بزدلی ارائه داده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
هم‌اکنون برای وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه حکمت علی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی روز پنجشنبه از دستگیری 6 نفر از یک گروه که به تعبیر او تجزیه طلب به اتهام جاسوسی خبر داده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنوید از همکارم مهرداد قاسم‌فر با این موضوع که ماجرای حقوق‌های سرسام‌آور همچنان در جامعه ایران مورد توجه افکار عمومی هست. در آخرین واکنش معاون اول قوه قضاییه بر ادامه بررسی پرونده حقوق‌های نجومی تأکید کرده.
با بالا گرفتن ماجرای مشهور به حقوق‌های نجومی در میان مدیران نظام، غلامحسین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه خبر از ادامه بررسی این پرونده در سازمان بازرسی کل کشور می‌دهد. آقای اژه‌ای می‌گوید که در یک مورد در وزارتخانه‌ای 50 نفر هر یک بیش از 40 میلیون تومان حقوق می‌گرفتند. سعید ورزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در این باره می‌گوید:
من فکر می‌کنم که دستگاه سیاسی ایران به طور کلی متوجه شده که عمق فساد در دستگاه‌های دولتی، در وزارتخانه‌ها و به خصوص شرکت‌های وابسته به حکومت بسیار وسیعه و می‌دونن که فساد مثل سرطان، مثل خوره از درون می‌تونه اینا رو از هم بپاشه و تأثیر فوق‌العاده‌ای در مشروعیت و کارآمدی حکومت داشته باشه. یعنی یک وحشتی وجود داره به نظر من که اگر این فساد ادامه پیدا بکنه مثل سرطان، تشکیلات و سیاسیش رو از بین خواهد برد. پس یک اراده برای مبارزه با این فساد دیده میشه، اما در عین حال و همزمان مسئله فساد به عنوان یک بهانه و یک چماق سیاسی در مبارزات جناحی هم استفاده میشه. یعنی جناح اصولگرا میاد اصلاح طلب و متهم به فساد میکنه، جناح اصلاح طلب و اعتدالی میاد اصولگراها رو متهم میکنه.
حسن منصور استاد اقتصاد در لندن نیز در این باره معتقد است:
دولت قانونی داره با عنوان قانون مدیریت خدمات دولتی که در ماده 76 اون اعلام میکند که بزرگترین حقوق در یک سازمان نمیتونه بیش از 7 برابر کمترین حقوق در اون سازمان باشه. این کمترین حقوق رو دولت خودش 900 هزار تومان اعلام کرده. در نتیجه طبق همین قانون باید بزرگترین حقوق برابر باشه با 6 میلیون و 300 هزار تومان، در حالی که اینجا صحبت از حقوقهای 235 و تا 300 میلیون تومان میشه.
آیت الله خامنه ای نیز موضوع حقوقهای نجومی را هجوم به ارزش‌ها توصیف کرده و تاکید کرده است که این موضوع نباید شامل مرور زمان شود. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در دوره دوم محمود احمدی نژاد که رسانه‌ها خبر از اختلاس‌های 3 میلیارد دلاری در دستگاه‌های دولتی می‌دادند، خطاب به آنان گفت:
عده‌ای از این حوادث می‌خوان استفاده کنند برای زدن تو سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارن کار می‌کنن، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره. اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
همین دوگانگی ها باعث می شود که عده‌ای این واکنش ها به موضوع حقوق های نجومی را صرفا یک واکنش جناحی بدانند و نه اراده ای واقعی برای فساد زدایی. گذشته از این، آیا اصولا در اقتصاد رانتی ایران امکان برخورد ساختاری با فساد نهادینه شده وجود دارد؟ سعید برزین تحلیلگر سیاسی:
مبارزه با فساد به خصوص در نهادهای رانتی فوق‌العاده مشکل است. ببینید، آقای روحانی در پیشبرد برنامه اقتصادی خودش و تنظیم امور دستگاه دولتی که بخواد این برنامه اقتصادی رو اجرا کنه در 3 جبهه باید بجنگه. جبهه اول اینکه تنظیم بکنه روابط خودش رو با نیروهای خودیش، یعنی اعتدالی‌ها و اصلاح طلب‌ها، و رابطه خودش رو با رهبر منظم می‌گرده. این اصلا آسان‌تره. جبهه دوم اینه که افکار عمومی رو مدیریت کنه و با اصولگراها به اصطلاح کلنجار بره و کشتی بگیره. این یه مقدار مشکله. سخت‌ترین جبهه به نظر من جبهه نهادهای رانتی هستن، یعنی شرکت‌های دولتی که نه دولتی هستن و نه ملی هستن، در دست مردم هستن، پاسخگو به کسی نیستن. آسان قسط رضوی، نمیدونم بنیاد ایکس، بنیاد ایگرگ که اینها میلیاردها تومان پول زیر دستشون رد میشه، مالیات نمیدن، پاسخگو به هیچ نهادی نیستن و اینها بسیار بسیار مشکل خواهد بود مهار کردن اینها و مهار کردن پولهایی که از زیر دست اینها میگذره.
حسن منصور استاد اقتصاد میگوید تنها در فضای دموکراتیک و شفاف امکان مواجهه با فساد اقتصادی برقرار میشود.
اگر در کشوری دم دستگاه های اطلاع رسانی آزاد، رسانه های آزاد وجود نداشته باشه، فساد در اونجا ریشه میدونه و کسی هم جرأت نمیکنه در برابرش حرف بزنه. به این ترتیب اساس قضیه در فقدان آزادی، در فقدان رسانه های آزادی و هیچ مبارزه‌ای بدون این ستون بزرگ نمیتونه پا بگیره.
مسئله فساد در اقتصاد ایران اکنون در موضوع حقوق‌های نجومی متبلور است. همه مقام ها نیز وعده برخورد با فساد میدهند. جامعه ایران هم در سکوت در همه این سالها شاهد افشا شدن مداوم این فسادها در نهادهای اقتصادی نظام است.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید درباره آخرین واکنش ها به حقوق‌های نجومی در ایران. در ادامه مجله شامگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم.
با این فیشای حقوقی می‌خوام اینم این مبلغی که به بنده خدا می‌گرفتن، پس اون خانواده‌ای که مستظرف استرشو چجور روی بالشتش می‌ذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه‌هاشو بده، اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانونی رسیدگی نمی کنه؟ الان متوجه شدن بعد 34-5 سال.
کسی که اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی را گوش می کنه، فکر می کنه اینا خودشون فرشته روی زمین هست. اگر قرار بود ظلم و ستم دامن کسی را بگیره، شما که 37 سال که چه از کنم 31 روز هم دوام نمی آوردی، الان ریشتون سوخته بود.
من یه بازنشسته هواپیماییم، به خدا زن و بچه‌ام از گرسنگی دارن من از خونه بیرون میکنم. آقای روحانی الان از 93 حقوقای ما رو 10% اضافه کرده بودی ندادی، امسالم که 95 الان 3 ماه از عید میره اضافهش ندادی.
آقای این کسی که زن میزنین میگین چرا فلانی 233 میلیون حقوق میگرفته، ما 1,200,000 تومان، ما 800,000 تومان خبر نداریم. بیاین توی شهره کوچک، بیاین توی داته ایران ببینیم خانواده هست که موی 100,000 تومان هم درآمد نداره. کارگر میشستم که کار گیرش نمیاد، خانوادهش داره علف میخوره، علف نون خشک داره میخره، به جایی که میگه میخوام بدم به مرغ میره خیس میکنه میخوره. چرا شما حق اینا رو ضایع میکنین؟ هی شما تا چیزی میشه خودتون میندازین وسط، ما هم نداریم، حقوقمون کمه، بیاین فکر اینا باشین.
در رابطه با احمد خاتمی، آقای احمد خاتمی که گفته میخواهند جامعه ما رو دو قطبی وانمود کنن، جامعه ما یک بر رهبر دارد، میخواستم بگم چشمان دیکتاتوری که راندخاری و تاراج سرمایه ملی او را کور کرده است، خود به کارگران شلاق خورده مظلوم، خود به دانشجویان، شاعران، معلمان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان در حبس، خود به بانوان و ورزشکار، شهروندان بهایی، خود به طبقه محروم، خود به شهدای راه آزادی، خود به نداها، سهرابی‌ها، اندرجانی‌ها و روح الامینی‌ها را نمی‌بیند، جامعه را تک قطبی می‌انگارد.
آقای روحانی تو رو به اون دینی که میپرستی انگه نخوناک نکن. مدیر به اندازه یک کارگرم کار نمی کنه. هر یه مدیر برابر 1,000 تا کارگری که 700 تومان حقوق میگیره داره حقوق میگیره. آقای روحانی همه مردم از این عدل شما، عدالت شما ناراحتن.
خواستم به هموطنان مسلمان عزیزم بگم که این فیشای حقوقی که ظاهراً چند صد میلیونی هست و به بعضی به اصطلاح زحمت کشان نظام اسلامی داده میشه، اگر ناب حق باشه در روز قیامت رسیدگی میشه. پس این همه دشمنانمون رو یعنی آمریکا و اسرائیل رو شاد نکنیم، بذاریم همینجوری جریان داشته باشه. اگر اشتباه ایرانی باشه در روز قیامت حساب کتاب میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز با نخست وزیر هلند دیدار کرد. آقای ظریف روز گذشته هم در فرانسه بود و در زمینه گسترش مناسبات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری با همچنین مسائل منطقه با مقام های این دو کشور گفتگو کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نازآفرین میرزا خلیلی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر سه روزه خود به اروپا چهارشنبه در فرانسه و امروز هم در هلند با مقام‌های این دو کشور دیدار کرده است. با دستیابی به توافق هسته‌ای در سال گذشته، مقام‌های دولت ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهور به فرانسه سفر کردند تا بتوانند موانع موجود بر سر راه مبادلات تجاری خود با غرب را از میان بردارند. با وجود گذشته نزدیک به یک سال، هنوز این همکاری‌های اقتصادی به دلایل گوناگونی که مهمترین آن انجام نگرفتن نقل و انتقالات بانکی است، امکان پذیر نشده. محمد جواد ظریف در حاشیه سفرش به فرانسه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر موانع موجود بر سر همکاری‌های بانکی را روانی خواند.
ما معتقدیم که فرانسوی‌ها این توان رو دارند که با اقدام جدی و همکاری اتحادیه اروپا که هم ما در صحبتایی که من با خانم موگرینی داشتم، با وزیر خارجه آلمان داشتیم، اتحادیه اروپا هم در این زمینه هم داستان هستند که مانع از این بشن که گروه‌های تندرو در آمریکا بتوانند با ایجاد فشار روانی مانع از همکاری‌های بانکی بشن.
اما آیا این تنها مشکلی ناشی از تبلیغات روانی است که باعث شده بانک‌های اروپایی حاضر به همکاری اقتصادی با ایران نشوند؟ جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در پاریس، میگوید که باید این مشکل را در داخل ایران جستجو کرد.
مشکلات حقوقی برداشته شده. اون تحریم‌های بین‌المللی علیه مبادلات بازرگانی با ایران برداشته شده. اما یک تنش‌هایی که مکان با آمریکا وجود داره. حالا چرا تنش با آمریکا وجود داره؟ به علت سرسختی‌هایی است که بعضی وقتا در درون کشور میشه. از یک طرف نمیشه امیدوار به نتایج برجام بود، از سوی دیگه این سخنان مقام رهبری رو شنید که ما باید اقتصاد مقاومتی بکنیم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا حدود دو ماه گذشته در دیدار با نمایندگان مؤسسه‌های خارجی اروپایی به آنها اطمینان داد که کاملا آزادند با نهادهای ایرانی خارج از فهرست تحریم مبادلات مالی و پولی داشته باشند. اما اروپایی‌ها هنوز در این زمینه تردید دارند. جایگاه آمریکا در ایجاد و رفع این تردیدها چیست؟ جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در پاریس.
تحریک‌های ممکنه در آمریکا صورت بگیره، ولی حقیقتش اینه که دولت مسئول در آمریکا به این قرارداد تن در داده، امضا کرده و پشتیبانی میکنه از روابط اقتصادی. وقتی در این شرایط وجود داشته باشه، همیشه امریکایی‌ها این کار تو برای خودشون نگر می‌دارن که در کنار تحریم‌های قانونی بین‌المللی که برداشته شد، یک مقدار تحریم‌ها در خود آمریکا صورت می‌گیره. اگر کماکان مشکلات با ایران ادامه داشت، خب اون تحریم‌ها رو دوباره میشه فعال کرد یا اون بخشش که میشه فعال کرد فعال خواهند کرد. و اگر این منتها ایران به مسیری گام گذاشت که ما امیدوار بودیم مسیر بعد از برجام باشه، بدیهی است که اون مشکلات وجود نخواهد داشت. چنانچه مثلا شرکت بزرگی مثل شرکت بوئینگ نمیخواد بازار 100 بوئینگ رو در شرایط رقابتی که با ایرباس و بریشه رقیب‌های نوآمد داره از دست بده.
این سومین تور اروپایی مقام‌های دولتی ایران است که در پی توافقنامه هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 انجام می‌گیرد و این رایزنی‌ها چقدر راهگشا است. جمشید اسدی معتقد است که تماس با کشورهای خارجی بسیار مفید و نیکوست و باید پشتیبانی شود، اما مشکل را حل نمی‌کند.
این کشور رو بعد از ورود 35 سال انفراد در دنیا میتونه نجات بده. یکی از دلایلی که ما به شدت از کره جنوبی که کشوری عقب‌تر از ما بود عقب‌تر افتادیم، درست دلیل همین انفراد. اما حل مشکل نمیکنه. حل مشکل این مذاکرات رو تیم آقای روحانی باید در ایران بکند از یک سو و با ایرانی ها بکند از سوی دیگر.
به گفته برخی تحلیلگران و نیز رسانه‌های چون رویترز، سپاه هم در دوران تحریم و هم در دوران پس از رفع تحریم‌ها بیشترین استفاده مالی را برده و همچنان خواهد برد و همچنین نقش فرمان‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در کندی مناسبات اقتصادی ایران با اروپا قابل تأمل است. جمشید اسدی:
فضای کسب و کار در ایران مطمئن نیست، به دلیل اینکه راندخارا نمیخوان امتیازها را از دست بدن، چنان که به طور صریح و رسمی سپاه پاسداران از آقای روحانی 10 قرارداد بزرگ میکنه و فرمانهای مختلفی که ممکنه در این زمینه داده بشه. خب فرنگی مشتاق هست، اما سرمایه گذاری رو هر آسان در این شرایط انجام بده.
در حالی که نزدیک به یک سال دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی است، دولت حسن روحانی در تلاش است که موانع داخلی را برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایران از سر راه بردارد.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.
سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برای اجلاس دو روزه در تاشکند پایتخت ازبکستان گرد هم آمدند. کرملین اعلام کرده بررسی عضویت ایران در این سازمان از موضوعات مورد بحث خواهد بود. ایران از سال 1387 خواستار عضویت دائم در سازمان همکاری‌های شانگهای است، اما به گفته منابع دیپلماتیک این درخواست تاکنون رسما بررسی نشده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که امسال در ازبکستان برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. سال گذشته که روسیه میزبان این اجلاس بود، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آن حضور یافت. ایران عضو ناظر این سازمان به شمار می رود و هر چند سال هاست درخواست عضویت دائم کرده، اما چند سال پیش به آیین نامه سازمان همکاری های شانگهای مفاد اضافه شد که کشورهای تحت تحریم شورای امنیت نمی توانند عضو دائم این سازمان شوند. پس از لغو تحریم ها، کشورهای عضو همواره از حمایت خود از عضویت دائم ایران خبر داده اند. اما روزنامه روسی کمرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت تاکنون درخواست ایران به طور جدی بررسی نشده. در این حال یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه چهارشنبه به خبرنگاران گفت مسئله ارتقای موقعیت ایران در سازمان همکاری های شانگهای از جمله مواردی است که پشت درهای بسته در تاشکند بررسی خواهد شد. وی افزود با رهایی ایران از فشار تحریم های سازمان ملل، روسیه معتقد است مانعی برای پذیرفتن عضویت کامل و نهایی این کشور وجود ندارد. سرگی لوزیانین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید عضویت دائم ایران در سازمان همکاری های شانگهای به نفع این کشور و سایر اعضاست.
Она интересна странам Азии, потому что она носит комплексный характер, поскольку это не военный блок.
این سازمان برای کشورهای آسیایی جذاب است، زیرا تنها نهادی است که حالت مجموعه‌ای دارد و صرفاً بلوک نظامی یا اتحاد اقتصادی نیست. عضویت ایران در این سازمان به افزایش قدرت منطقه‌ای این کشور کمک خواهد کرد. از سوی دیگر روسیه نیاز به عضویت دائم ایران دارد، زیرا امیدوار است به کمک این کشور بتواند نفوذ چین در این سازمان را تعدیل کند. ناگفته نماند که روسیه و چین در مقابل سایر جهان شریکند، اما بین خود سرسختانه رقابت دارند. در حالی که چین نیز پیشتر تمایل چندانی به عضویت ایران نداشت، اکنون که تهدید افرادگرایی اسلامی رو به رشد نهاده، پس از پایان مناقشه ایران با غرب از عضویت این کشور حمایت خواهد کرد.
نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای چهارشنبه اسنادی را که قرار است به امضای سران این کشورها برسد هماهنگ کردند. مهمترین این اسناد عبارتند از بیانیه به مناسبت 15مین سالگرد تأسیس این سازمان که حاوی ارزیابی‌های رویکرد گذشته و دورنمای آینده آن است و همچنین برنامه اقدامات مشترک برای 5 سال آتی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با خبرگزاری چینی شینهوا سازمان همکاری های شانگهای را دارای اعتبار در منطقه و جهان دانست و گفت
Я не скажу, что мы добивались каких-то фантастических результатов и отличались.
نمی‌توان گفت که ما به نتایجی باور نکردنی رسیده ایم و یا اقدامی بی‌نظیر انجام داده ایم، اما در منطقه از این سازمان استقبال فراوان شده و بسیاری از کشورها از آمادگی خود برای پیوستن به آن خبر دادند. اوضاع بین‌المللی دشوار است و پیوستن کشورها با رویکردها و نظرات متفاوت درباره مسائل بین‌المللی هرچند این مسائل را حل نمی‌کند، اما شرایط حل و فصل آن را فراهم می‌کند.
روسیه، چین، قزاقستان، قرقزستان و تاجیکستان در سالهای 96-97 میلادی با امضای توافق نظامی مبانی سازمان همکاری های شانگهای را پایه‌ریزی کردند. اما تاریخ رسمی تأسیس این سازمان به سال 2001 باز می‌گردد. که ازبکستان نیز عضو آن شد. سال گذشته روال پیوستن هند و پاکستان به این سازمان آغاز شد. در حال حاضر این دو کشور در کنار ایران، پاکستان و مغولستان عضو ناظر هستند. اهداف اصلی سازمان همکاری های شنگهای مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی اعلام شده. اما در چارچوب آن همکاری های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز دنبال می شود. در این حال گزارش ها هاکیست اعضای این سازمان همچنان ترجیح می دهند مسائل بین خود را بر پایه روابط دو جانبه حل کنند. به ویژه که با تشدید رقابت ها بین روسیه و چین در سازمان همکاری های شنگهای دو دستگی پیش آمده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما سری بزنید. همکنون همکارانم هم در وبسایت گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه پلیس بین‌الملل اینترپل با انتشار عکس و نام 11 فرد فعال در قاچاق انسان در جهان خواستار کمک به یافتن و دستگیری اونها شده. پلیس بین‌الملل در اطلاعی که روز پنجشنبه بر روی وبسایت خودش منتشر کرده، ملیت این 11 نفر رو عراقی، افغانستانی، جمهوری آذربایجان، مولداوی، بوسنیایی، اسلوونی، ویتنامی، همچنین اریتره، یک بلغارستانی و یک پاکستانی رو به عنوان افراد تحت تعقیب معرفی کرده. یک زن هم در این فهرست وجود داره. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به گزارش وبسایت کلمه، برای چندمین بار در چند ماه گذشته دادستانی مانع از حضور محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران در یک مراسم عمومی شده. به گزارش وبسایت کلمه، ممانعت از حضور محمد خاتمی برای سخنرانی در همایش اخلاق و نیایش بوده که روز سه‌شنبه برگزار می‌شده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، و از او پرسیدم این ممانعت از سخنرانی محمد خاتمی برای چندمین بار به چه مفهومی است. مجید محمدی در آمریکا:
معناش به نظر من این هست که از منظر آقای خامنه ای و نهادهای امنیتی و نظامی و قضایی تحت نظر ایشون، عمر سیاسی محمد خاتمی به پایان رسیده. اما مشکل این هست که این امر دستوری نیست و صرفا با قدرت قاهره نمیشه حیات سیاسی افراد رو به پایان رسوند. تاریخ رو به عقب نمیشه برد. وزارت حقیقت جمهوری اسلامی هم همه جا به خوبی کار نمیکنه. آقای خاتمی حتی اگه خودش بخواد نمیتونه به شهروند عادی رجوع کنه. شهروندان عادی بدون هیچ دلیلی ممنوع خروج نمیشن یا به روزنامه‌ها دستور عدم چاپ تصویرشون رو نمیدن. این معضلی است که در برابر حکومت قرار داشته و در آینده هم به نظر من قرار خواهد داشت.
آقای محمدی، ممنوع تصویری آقای خاتمی سالهاست که وجود داره و پیگیری شده این ماجرا، اما بعد از انتخابات مجلس اخیر ما میبینیم ممنوع البیانی آقای خاتمی هم به طور جدی داره پیگیری میشه.
خب مشکل حکومت با نفوذ اجتماعی و محبوبیت آقای خاتمی هست. آقای خاتمی علی‌رغم ناتوانی در پیشبرد برنامه‌های اصلاحات، در افکار عمومی مردم ایران نه شخصیتی فاسد و نه شخصیتی جنایتکار تلقی میشه. ناتوانی‌های آقای خاتمی رو هم مردمی که بهشون رأی دادن میفهمند، چون منش و روش آقای خامنه‌ای و سپاه و دستگاه قضایی رو در برابر ایشون رو هم مردم باش آشنایی دارن. نقش قابل توجهی از مردم هنوز نگرش مثبتی به سید خندان سال 76 دارن. یک جمله کوتاه آقای خاتمی میتونه نتایج انتخابات یک شهر رو تغییر بده. این نفوذ چون تحت کنترل بیت نیست، طبعا باید کنار بره. در آستانه انتخابات سال 96، حتی سخن گفتن آقای خاتمی میتونه برای حکومت هزینه داشته باشه.
آقای محمدی، چرا دولت آقای روحانی و شورای عالی امنیت ملی تصمیم جدی در رابطه با ممنوع تصویری و حتی ممنوع بیانی آقای خاتمی نمیگیرند؟
من فکر فکر میکنم علتش این هست که حذف سیاسی آقای خاتمی پروژه آقای خامنه ای هست. این رو هم در لحن برخورد با آقای خاتمی در روزنامه های تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و هم عمل هماهنگ تلویزیون دولتی، دادستانی، شورای امنیت ملی و دیگر دستگاه های جمهوری اسلامی میشه دید. این مجموعه مصر هست جلوی هر گونه بروز و ظهور صدا و تصویر و فیلم از آقای خاتمی رو چه در رسانه ها و چه در مجامع بگیره.
به گزارش وبسایت کلمه برای چندمین بار در چند ماه گذشته دادستانی مانع از حضور محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در یک مراسم عمومی شده. گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید. اما در ادامه یک مجله شامگاهی امشب تعداد دیگری از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده شده که با هم بشنویم.
شنیدم که روزنامه قانون به دلیل شکایت سپاه پاسداران بسته شده. من این سوالم اینه که چرا توی این مملکت کسی از سپاه پاسداران هیچ وقت شکایت نمی کنه؟ این همه جام، این همه بیقانونی از طرف این سازمان از اول انقلاب تا حالا سر زده. خیلی هاشم رو شده، همه فهمیدن. از برادران قاچاقچی که گفتن بگیری تا خیلی از مسائل دیگه که تا حالا رو شده. چرا کسی تو مملکت ما از این نهاد شکایت نمی کنه؟ چرا؟ چرا باید ما مگه آقای خمینی نگفتن گذشتان زمانی که یک ستاره دار بر ما حکومت میکرد؟ چرا کسی از سپاه پاسداران شکایت نمی کنه؟ چرا کسی جرأت پیدا نمی کنه؟ ما ملت شکایتمون از دولت و از حاکمین اینه که ما یک آدم با جرأت نداریم.
سلام، رقصیدن در عید نوروز و چهارشنبه سوری و فارغ التحصیلی تولد و عروسی ممنوعه، ولی روز قدس رقصیدن آزاده. با رقص و پایکوبی به استقبال روز قدس بریم.
آقای خامنه ای، 37 سال پیش وقتی که شماها خاک ایران ما را به دست گرفتید، به ما بگویید ایران زمان محمد رضا شاه فقید بین المللی تر، با آبرو تر بود و یا زمان امروز شما؟
وزارت اطلاعات هر چند مدت میگوید که اعدادی نیروهای تروریست و مخرب دستگیر کردیم، در صورتی که هیچ کدوم اینها را نشان مردم از تلویزیون ندادند. حالا میگویم که وهابیون هدف اینهایی است که تعدادی از نیروهای اهل سنت را به این بهانه از بین ببرد.
واقعا که جای تأسف، آقای قاسم سلیمانی وزیر امور خارجه است. چه کاره است که ایشون داره نامه میده به یه دولت خارجی که با تبعه خودش چیکار بکنه یا چیکار نکنه؟ آقای خاتمی میگه من تدارکچی هستم، این آقای روحانی از تدارکچی هم یه پله رفته عقب‌تر. یه وزیر امور خارجه، یه دولت، یه تشکیلات، یکی از تو سپاه به یه کشور دیگه نامه میده.
دولت جمهوری اسلامی مردم رو اعدام میکنن. میخواستم بگم که اعدام قتل عمد دولتی است. یعنی در یک روز مشخص دولت تصمیم میگیرد فرد یا به وسیله جلادش بکشد، از حد زندگی ساقط کند.
بالاخره مرگ بر آمریکایی که ما میگفتیم نتیجه داد، اونم صد فروند هواپیمای بوئینگ.
در این کشوری که مطبوعات آزاد نباشند، از فساد دستگاه دولتی اطلاع کسب کنند و به مردم برسونند، از دزدی‌هاشون، از آدمکشی‌هاشون، از اون فساد اخلاقی چیزی تو این کشور بنویسن، اون کشور رو به نابودی و نیستی و فنا میره. در ایران هیچ روزنامه‌نگاری، هیچ شخصی اجازه اینه نداره که کوچکترین ایرادی به این دولت بگیره، به این رژیم بگیره. تا حالا کی تونسته به این رژیم بگه شما چه این پولا رو تو سوریه، تو لبنان، توی عراق، تو افغانستان خرج میکنید؟ چی شده؟ میلیارد میلیارد دارین برای سوریه پول میفرستیم. این خونه زندگی ها و این آرامشی که برای اون افرادی که تو لبنان هستن براشون فراهم کردی، کی تونسته کوچکترین اعتراضی به اینا بکنه؟ کی جرأت داشته؟ این میلیارد میلیارد دزدیایی که شده، کی تونسته بعد مگه دنبالشو کی گرفته؟ آدمکشی ها رو کی تونسته دنبالشو بگیره؟ این رژیم اجازه نمیده کسی کوچکترین ایرادی از دستگاهش بگیره. بستی در کشوری مطبوعات آزاد نباشن، اون کشور فناست، نابوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما اگر تا آخر مجله شامگاهی همراه ما باشید، مجله هفتگی چهار کنج رو هم از نوشین سید حسینی خواهید شنید. اما قبل از اون گزارشی بشنید با این موضوع که مریم آخوندی، هنرمند ساکن آلمان، گروه تازه‌ای رو به نام مریم و مایک را اندازی کرده که در اون تلفیق و آمیزه ای از ترانه‌های بومی و محلی ایران و آلمان ارائه میشه. بیشتر بشنید در همین زمینه از شهرام میریان.
جینگه جینگه جان، جینگه جینگه جان، جینگه بوشو بلا جان، بیدین خوامو جان، تری جانی تیا جان، اونا تی جانرن جان، جینگه جینگه جان، جینگه جینگه جان. Und du ein Changi-Mann willst oder ein Supermann willst, noch nicht verheiratet bist, dann sag doch ja, ich will, ja, 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 ich will, la, 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 la.
پس از گروه های اندرونی، باربد، بانو و پاز، مریم آخوندی دانش آموخته درشته موسیقی و تئاتر گروه تازه‌ای را در آلمان به نام مریم و مایک راه اندازی کرده. هدف اصلی این گروه در این خلاصه شده آن دست از نغمه ها و ترانه های بومی و محلی ایران و آلمان که حال و هوای شبیه به یکدیگر دارند از نو تنظیم و با شکل تازه‌ای به صورت یک گفتگوی موسیقایی میان دو فرهنگ ارائه شود. بداه خانی و بداه نوازی هم یکی دیگر از ویژگی های گروه موسیقی مریم و مایک است. مریم آخوندی در گفتگو با رادیو فردا درباره برپایی این گروه اینطور گفته:
ما که در خارج از کشورمون زندگی میکنیم و اونها که اینجا با خارجی ها زیاد کار میکنن، برای اینکه به هم نزدیکتر بشیم این کافی نیست که همیشه ما فقط کار خودمونو بکنیم و اونا کار خودشونو، بلکه ما از کار همدیگه هم یاد بگیریم و به کار همدیگه هم سری بزنیم. همین این باعث شد که من متوجه شدم که چقدر ترانه های فولکلور آلمانی زیبان و چقدر نقاط مشترکی هست. این دیدارها و ارتباطاتی که با غیر ایرانی ها برگزار میشه هم خیلی طبیعیه، برای اینکه من خب در جایی زندگی میکنم که 90% مردمم تو این شهر غیر ایرانی هستند. با این که شانس دارم در این شهر بسیار ایرانی های هموطنم هستن و اینم خیلی جای خوشحالیه، اما تماشاچی من 90% آلمانی یا غیر ایرانیه. اینا همش به خاطر موسیقی. تماشاچی هم میاد موسیقی رو بشنوه، آلمانی میاد میبینه ایرانی با آلمانی تلفیق شده و چه خوب شده یا چه خوب نشده. به هر حال برای من باعث خوشحالیه این ارتباطات. حالا من با گروه های افغانی جا کار کردم، با گروه های هلندی هم کار کردم، من با گروه انگلیسی هم کار کردم. هر چیزی که به هم ما رو وصل بکنه و درست در بیاد، یعنی هر فرهنگی ارزش‌های خودش رو حفظ بکنه، ادا در نیاره و نخواد عمدن بکنه که یه چیزی درست کنه، حتما چیز خوبی در میاد. طبیعی نقش من آواز خوندنه در درجه اول و نقش مایک پیانو زدنه و آهنگسازیه. مایک انقدر خلاقانه ساز میزنه که من چاره‌ای ندارم جز اینکه بخونم. من فارسی میخونم، چندین ترانه فولکلور آلمانی هست که من اینا رو اون وقت شعر فارسی هم بغلش میذارم میخونم.
گروه مریم و مایک که کنسرت های خود را در آلمان آغاز کرده، علاوه بر مریم آخوندی و مایک هرتینگ نوازنده پیانو و آهنگساز، سیاوش رستانی نوازنده تنبک هم عضویت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آخرین بخش این مجله، مجله هفتگی چهار کنج رو برای شما داریم، کاری از همکارم نوشین سید حسینی. قبل از اینکه این مجله رو بشنوید، من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم. میتونید خبرها و گزارش بیشتر رو هم در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. شنونده مجله چهار کنج باشید.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مسابقات دوخت لباس عروسی از دستمال توالت، اعطای بورسیه به دختران به شرط باکرگی در آفریقای جنوبی، ابتکار یک شرکت صاحب ملک در هلند برای تخفیف کرایه خانه مستأجران در ازای کمک آنها به مهاجران، رژه نمادین کودکان در کالسکه های تخیلی در مسکو، محرومیت طرفداران برهنگی از شنا بدون مایو در آلمان به دلیل باز شدن یک اردوگاه جدید پناهندگان، تأثیر موسیقی کلاسیک بر پایین آمدن فشار خون و اخراج یک فوتبالیست سوئدی از مسابقه به دلیل دفع باد روده.
مکان یک اردوگاه استقرار مهاجران در آلمان باعث اعتراض طرفداران برهنگی در این کشور شده. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده سرازیر شدن بیش از 1 میلیون مهاجر به آلمان حالا یکی از اصول فرهنگی این جامعه رو با تهدید مواجه کرده، یعنی حق تردد به شکل اوریان در فضای عمومی. مجمع شنای آلمان در مقررات تازه‌ای شنا بدون مایو رو در یکی از دریاچه‌ها ممنوع اعلام کرده. دریاچه‌ای در نزدیکی شهر مایسن واقع در شرق آلمان که از حدود 1 قرن قبل محل شنای طرفداران برهنگی بوده. دلیل این مقررات راه اندازی مکان جدیدی برای استقرار 112 پناهجو در طرف دیگه دریاچه است. طرفداران برهنگی که درخواست نصب حائل برای جلوگیری از دیده شدن کرده بودند گفتند که از مقررات تازه پیروی نمی کنند و به شیوه همیشگی اوریان شنا خواهند کرد.
جنجال برانگیز در آفریقای جنوبی که به زنان جوان باکره بورسیه تحصیلی اعطا می کرد از طرف کمیسیون برابری جنسیتی خلاف قانون اساسی اون کشور تشخیص داده شد. به گزارش رویترز این طرح که چند ماه قبل به وسیله یکی از شهرداران پیشنهاد شده بود به بحث‌های زیادی دامن زد. منتقدان تاکید روی بکارت دختران رو بی مورد و از رد خارج می دونستند، در حالی که سنتی ها کمک به ادامه سنت های آفریقایی رو از نقاط قوت این طرح توصیف می کردند. کمیسیون برابری جنسیتی از تبعیض علیه زنان به دلیل عدم شمول اون به دانش آموزان پسر هم انتقاد کرده. دریافت کنندگان این بورسیه که صرفاً زنان بودند، هر بار که از تعطیلات به خونه برمیگشتند، باید برای معاینه پابرجای پرده بکارت پیش پزشک می‌رفتند و به محض اعلام نتیجه منفی معاینه و اثبات روابط جنسی، بورسیه دختر غیر باکره لغو می‌شد. شهرداری که این طرح را پیشنهاد کرده بود، دلیلش رو کم کردن میزان بارداری در بین نوجوان‌ها و پیشگیری از ابتلا به ایدز و همزمان افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان در اداره کوچک اون شهرداری در استان ناتال آفریقای جنوبی ذکر کرده بود.
گوش کردن به موسیقی سمفونی موزارت به اندازه حذف نمک از رژیم غذایی یا ورزش کردن در پایین آوردن فشار خون موثره. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از دانشمندان آلمانی گزارش داده در پژوهشی در این زمینه که بر روی 60 داوطلب انجام شده، موسیقی موزارت تونسته 4.7 میلیمتر جیوه فشار خون رو کم کنه. یعنی تأثیری مشابه ورزش‌هایی مثل دوچرخه سواری یا دویدن روی فشار خون. پژوهشگران معتقدند برای کاهش فشار خون صدای موسیقی باید یک نواخت باشه و کم و زیاد نشه. همراه با آواز نباشه و تا حدی محبوب و معروف باشه.
یک شرکت صاحب ملک در هلند به مستاجرانش پیشنهاد کرده که در صورت کمک به مهاجران تازه از راه رسیده برای جذب شدن در جامعه، از کرایه ماهانه‌شون 110 دلار کم می‌کنه. به گزارش روزنامه گاردین، شرکت املاک ترودو اعلام کرده ارزان شدن 110 دلاری کرایه ماهانه مشروط بر اینه که مستاجران با صرف هفته ای 10 ساعت با کمک به مهاجران در انجام کارهای اداری، اونها رو با مقررات و سنت‌های کشور میزبان یعنی هلند آشنا کنند. شرکت ترودو که در بعضی از فقیرترین محلات شهر اندهوبن صاحب خونه است، متوسط کرایه ماهانش حدود 490 دلاره و تخفیف 110 دلاری میتونه برای مستاجران کم درآمد مشوق خوبی باشه. پیشتر هم در طرح مشابهی در سال 2007 میلادی، یعنی 9 سال قبل، مستاجران جوانی که به دانش آموزان محلی در تکالیف درسیشون کمک میکردند، از چنین تخفیفی در کرایه ماهانه‌شون برخوردار میشدند. طرحی که به گفته شرکت ترودو بسیار موفقیت آمیز بوده.
یکی از فوتبالیست‌های سوئدی به دلیل دفع باد روده موقع مسابقه به وسیله داور اخراج شد. به گزارش روزنامه گاردین، آدام لیندین که در مسابقه تیم‌های محلی سوئدی بازی می‌کرد، گفته که دلیل دفع باد دلدرد بوده، ولی با دریافت دو کارت زرد از طرف داور از مسابقه اخراج شده. یکی از بازیکن‌های تیم رقیب گفته که با وجود فاصله زیادی که با آدام لیندین داشته، ولی صدای باد روده‌اش رو که بسیار بلند بوده به خوبی شنیده. او گفته که این عجیب‌ترین اتفاقیه که در طول سال‌های بازی فوتبال تجربه کرده. داور مسابقه هم این کار آدام لیندین رو تحریک‌آمیز و عمدی دونسته و به همین دلیل هم به اون کارت زرد نشون داده. اگرچه این بازیکن عمدی بودن کارش رو رد کرده، اما داور گفته که این اولین باری نیست چنین رفتارهایی رو از بازیکن‌ها می‌بینه و یه بار دیگه هم به فوتبالیستی که کنار زمین ادرار کرده کارت زرد نشون داده.
مسابقات سالانه لباس‌های عروسی تهیه شده از دستمال توالت در نیویورک، برنده جایزه 10,000 دلاری با خود به خانه برد. رویترز گزارش داده در 12th مسابقه سالانه از بین 1,500 طراح متقاضی، فقط 10 نفر شایستگی شرکت در این مسابقه را پیدا کردند. شرکت کنندگان برای درست کردن این لباس عروسی فقط اجازه داشتند از دستمال توالت، چسب، نوار و نخ و سوزن استفاده کنند. طراح بهترین لباس علاوه بر جایزه ای 10,000 دلاری میتونه سفری به یکی از شهرهای آمریکا بکنه و تمام مخارجش بر عهده برگزار کنندگان این نمایشگاه سالانه خواهد بود.
کودکان روسی در اولین رژه زندگیشون با کالسکه‌های رنگی در پارک گورکی که در مرکز شهر مسکو قرار داره شرکت کردند. رویترز گزارش داده والدین این کودکان با لباس‌های رنگارنگ در حال هل دادن کالسکه‌هایی که هر کدام شکل و اندازه متفاوتی داشت، تو این جشنواره حضور پیدا کردند. کالسکه ها در طرح‌های مختلف از مدل های اتومبیل و کشتی گرفته تا حیوانات مختلف در جلوی چشم تماشاچی ها به رژه پرداختند و در این میان یکی از خانواده ها که یونیفرم ارتشی به تن کرده بود پسر بچه‌شون رو در کالسکه به شکل تانک هل میداد.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.